بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله كي عبادت ها و تهجد ها و همه سعی و تلاش هایی که در این ماه داشتید مورد قبول خدای متعال قرار بگیره صلوات عنایت بفرمایید خارج از موضوع منبر یک نکته ای رو در مورد این شب ها عرض بکنم خب دهه آخر ماه مبارک اون لحظاتی است که لحظات آخری یه اتفاق بزرگه و یک فرصت بزرگ لذا به یک تعبیری میشه اینجوری گفت یک نحوه عجله‌ای در عبادت و آنچه که از آدم فوت شده وجود داره تو این دهه عجله کنه آدم که اون جبران کنه حالا اونچه که از این ماه از آدم فوت شده بر حال حق ماه مبارک میدونید ایامی که خدای متعال قرار داده برای ما به حقی هم داره فقط این نیستش که یه نعمتی باشه و خدا به ما داده باشه این نیست نزاد داریم که روز جمعه قیامت گله میکنه از مؤمنین که خدایا من اومدم و رفتم و مؤمنین کاری نکردن حالا این به چه معناست بحثه ولی اینجوری نیست که شما ما فکر کنیم که حالا روز جمعه یه عیدیه و یه توفیقیه و حالا حالی داشته باشیم یا استغفرالله هم بگیم حال نداشته باشیم نگیم نه این فرصتهایی که خدا به آدم میده یه وظایفی رو هم برای آدم ایجاد میکنه از جمله همون ماه مبارک رمضانه اینجوری هم نیست که هر کسی در عرض کدم این خارج از موضوع منبره اینجوری هم نیست که هر کسی وارد این ماه شده باشه به لحاظ زمانی ظاهری دنیا ورود به ماه مبارک رمضان واقعا شده باشه شروطی داره ورود به ماه مبارک معلوم نیست ما هنوز وارد شده باشیم اینم یه بحث مفصلی است لذا ادعیه این شبها رو اگر ببینید دعایی در خونه خدا هست که خدایا جبران کن اون حقوقی که از ما نسبت به ماه مبارک باید انجام میدادیم این رو تو خودت درستش کن یا بعضی از تعابیر که اعوذ به جلال وجه کل کریم یعنی یک فاجعه داره اتفاق میفته که خدا به وجه کریم خدا آدم پناه ببره از اون فاجعه اونم میکن ینقضی شهر رمضان آیت الفجر من لیلتی هذه شب صبح بشه بعد یه گناهی گردن من باشه که تو بخوای عذاب کنی این فاجعه است عرض کردم ادعیه آخر ماه رو ببینید این دعایی که خیلی فرمودن بخونید یا ملین الحدید لداود علیه السلام همه در مفاتیح خب هست از ادعیه غریبه عرض نمی کنن. خیلی عجیبه این که اصلا انگار که یه اتفاق یه اضطرابی افتاده باشه تو جون آدم حالا دانشجوها خوب متوجه میشن اون ده دقیقه آخر امتحان که میگن بیاید میخوام در سالان ببینید اون یه اضطرابی به وجود آدم میندازه اتفاقا خیلی هم یادگیری داره اون موقع آدم اون ده دقیقه این شبها ده شب آخر ماه مبارک ادعیه اینجوری به آدم نشون میده تکون بخورید این فرصتی خب این یه منبر مفصلی میطلبه بنده هم توفیق صحبت در این موضوع رو نداشتم موضوع دیگه ای رو خدمتتون خواستم عرض کنم اما خدا انشالله به همه ما توفیق بده از این شبها و از این لحظاتی که رو به پایانه معلوم نیست ما سال آینده کجا باشیم چی باشیم باشیم در دنیا یا نه باشیم پای این سفره باشیم یا نه خدا انشالله به هممون توفیق بده نثار آقا تشکر نثار امیر المومن علیه السلام صلواتی نهد بفرمید حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام واقعاً دوران درخشان تاریخ بشره. ما معمولا وقتی صحبت از حکومت امیرالمؤمنین میکنیم، اون بعدی که مردم همراهی نکردن یا احیانا خطبه ای از امیرالمؤمنین که حضرت فرمود من میخواستم این کارا رو بکنم و شماها نذاشتید، حتما خطبه رو دیدید در فروع کافی هم نقد شده خطبه، این اصلا منبع اصلی اونجاست. معمولا اینجوری دیده میشه و متاسفانه یه رسمی هم بین ما شده که خطاهای خودمون رو هم میخوایم یه جوری لاپوشونی هم بکنیم، میگیم خب حکومت امیرالمؤمنین هم فلان مشکل درش بود، که لا بشه مثلا صدای عده‌ای رو که اعتراض میکنن و انتقاد میکنن، اعتراض انتقاد میکنن بس. خب یه رویه مرسومی هم شده. اما از اون طرف ماجرا خیلی ماجرا عجیبه، واقعا حکومت امیرالمؤمنین دوران درخشان تاریخ بشره. امیرالمؤمنین کارهایی در حکومتش کرده کم نظیر. واقعا آدم انگوش به دهن میمونه، متحیر میمونه که تو این فرصت کوتاه چجوری امیرالمؤمنین اصلاحات بزرگ انجام داد. شما فکر میکنید اگر حکومت امیرالمؤمنین نبود، مسئله مردمی بودن، مسئله ارتباط با مردم داشتن تو حکومت‌های بعد از پیغمبر خدا به عنوان یک ارزش میموند؟ واقعا چنین تصوری وجود داره؟ یه خانم پیرزنی، خیلی داستانشو شنیدید، رفت معاویه گفت فلان حاکم تو فلان خطا رو کرده. معاویه خیلی بد باش برخورد کرد. او هم گفتش که من همین رو به امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب عرض کردم، او حاکمی ظلم کرده بود و علی ماجرا رو تعریف میکنه، میگه من رفتم داخل مسجد، امیرالمؤمنین داشت نماز میخوند، متوجه شد که من کارش دارم، نماز رو زود تمام کرد، غایتا نماز باید مستحبی باشه. بعد میگه به امیرالمؤمنین عرض کردم که فلان حاکم تو این کارو کرده و چه کرده و اینها، حضرت گریه کردن، فرمودن دعا کردن، دست گرفتن سمت آسمان، فرمودن خدایا تو شاهدی من امر به ظلم نکردم، و بعد عزلش کرد، نامه عزلش هم به من داد، بفرمود خودت اینو بهش بده. البته که حضرت با یک گزارش صرف ترتیب اثر نمیدن، غایتا تجمیع گزارشات بوده. این حرفو که به معاویه زد، معاویه یه حرفی به اون زد، این حرف خیلی دقیقه، و علی شماها رو پر رو کرده، من درستتون میکنم. سنت هایی که در عرصه سیاست امیرالمؤمنین گذاشت، این یقه تمام خلفای بعد از امیرالمؤمنین و حکومت های بعد از امیرالمؤمنین رو گرفت. کسی با تجمل و با فضای آنچنانی بیرون میومد، از زهد علی براش میگفت. بسیاری از معارفی که اهل بیت میخوان بیان کنن، امام صادق ببینید روایات رو، بسیارش اینجوریه، کان امیر المؤمنین فلان کار رو. یه فضایی حضرت ایجاد کرد که به سنت، به سیره او توجه بشه، سنت های رو در عرصه سیاست پایه‌گذاری کرد. این مسئله عدالت، این که آدم ها بالاخره حداقل اون بخشی از بیت المال که حضرت تقسیم میکرد مساوی باید تقسیم بشه، نه به تقسیمی که خلیفه دوم را انداخته بود. شما فکر میکنید این موضوع اگر امیرالمؤمنین ایستادگی نمیکرد سرش به وای نمیساد، این موضوع برای مردم جا میافتاد؟ ولی با اصلاحاتی که امیرالمؤمنین انجام داد جا افتاد، اینجا افتاد. اجرای حدود بر آدم‌هایی که معصیت می‌کنن، شما فکر می‌کنید اگه امیرالمؤمنین این رو جدی پیگیری نمی‌کرد و این رو برای مردم تبیین نمی‌کرد، جا می‌افتاد برای مردم؟ اصلا جدای از این همه حرفا، امیرالمؤمنین چند تا دونه آدم داشت که باهاش حکومت رو تشکیل داد؟ بعد شما ببینید بعد از امیرالمؤمنین پایگاه شیعه در کوفه چنان قوت میگیره که هر کسی آمد هر کاری بکنه این پایگاه از بین نره. بیخیالش شدن، رهاش کردن آخرش. جریانی که امیرالمومنین ساخت از شیعیان در همون 4 سال خورده یه حکومت، فکر میکنید کار ساده‌ای بود؟ حتی قبلش هم فعال بود. مالک از کجاش پیدا، از کجا پیدا شد، کجا تربیت شد؟ اتفاقات بزرگی رو امیرالمومنین تو عرصه‌های مختلف حکومتی رقم زده. نمیخوایم اینا دونه دونه بشماریم، یه موردش رو میخوام عرض کنم. اون یه مورد این بود که خیلی هم موجب محبوبیت امیرالمومنین میشد. امیرالمومنین در عین این که بسیار مردمی بود و مردم خیلی تعامل داشت، یه ویژگی داشت که او رو خیلی محبوب میکرد. امشب سر اون میخوایم بحث کنیم. امیرالمؤمنین و حکومت امیرالمؤمنین بسیار مقتدر بود. اقتداری که حکومت امیرالمؤمنین داشت واقعا کم نظیر در جهان، در تاریخ کم نظیر. اقتدار به معنای، من تعمدن عرض نکردم ابهت، چون با هم فرق داره. اقتدار در ادبیات سیاسی امروز معناش واضحه، اقتدار با زور متفاوته. اقتدار اون قدرتی است که مورد پذیرش هم قرار میگیره، تو دل آدم ها میشینه. این امیرالمؤمنین داشت و در حکومتش اعمال میکرد. ببینید بزرگواران، 25 سال امیرالمؤمنین رو با اون وضعیت با حضرت تعامل کرد. قصب حکومت امیرالمؤمنین کردن. هر جور ظلم بگید به امیرالمؤمنین، ظلمهای بسیار زیادی کردن، تهمتهای عجیبی زدن. همه اینها، اون ماجرای حضرت زهرا پیش آمد، همه این اتفاقات افتاده. حالا بعد از این مدت اومدن یه عده‌ای در که زیادی هم بودن، جمعیتی زیادی جمع شدن، میگن یا علی حکومت رو میخوایم بدیم به تو، میخوایم بدیم حکومت رو به تو. امیرالمؤمنین با اقتدار جلوشون وایساد، فهم بود نه. شما فهم میکنید امیرالمؤمنین نمیدونست بعد از امیرالمؤمنین اوضاع برای فرزندانش سخت میشه؟ شما فهم میکنید امیرالمومنین از ماجرای صحیفه ملعونه خبر نداشت؟ این عجیب نبود که اون گفت اگر تو این شورا به نتیجه نرسیدید معاویه اونجا هست پدرتون در میاره؟ واضح بود که نقشه برای آینده چیه، واضح بود که قراره پیغمبر و آل پیامبر در فشار شدید برن، و واضح بود اگر این 4 سال خورده یک حکومت هم اتفاق نیفته اوضاع بدتر هم خواهد شد. یعنی شما فکر نکنید توی اثر شکم سیری امیرالمومنین فرمود نه، خیلی صرف جلوشون بس بود نمیخوام. شما فرض کنید، اینجوری فرض کنید، فرض کنید چند سالی جریان غیر انقلابی تو کشور حاکمه و خیلی جریان انقلابی رو هم مزیت کرد. بعد مردم بیان به جهنه انقلابی بگن آقا همه چیز دست شما، جهنه انقلابی بگن نه، اینجوری نه، من از موضع بالا میپذیرم. امیرالمومنین بهشون فرمود که شما که نمیتونید تحمل کنید، منو نمیتونید تحمل کنید، من علیم، کارهایی میخوام بکنم که شما تحملشو ندارید. نامستقبلون امرن له وجوه و الوان، رنگ رنگ عوض میشه. وای نمیستیدا. بذارید با این عبارتی که بنده عرض میکنم و با این لحنی که بنده عرض میکنم یه دور این عبارت های میام اون رو که خیلی شنیدید بخونیم از اون. ببینید واقعا امیران مؤمنین اینجور نبود که بخواد با اقتدار قبول کنه. دعونی بلتمسو غیری، برید. فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول. عقلتون نمیکشه. و ان الافاق قد اقامت و المهجه قد تنکرد و علمو انی ان عجبتکم رکبت بکم ما اعلم و لم اصغ الى قول القائل و اتب العاتب. من اگر قبول بکنم بر اساس تشخیص خودم کار میکنم، هر کی هر حرفی زد زد، کاری ندارم. یه صلوات بفرست. این از آثار کرونا قبل از ماه مبارک. ببخش. فرمود من اگر بیام خودم، نبینم اگر را برسه بخواد بیاد حرف بزنه این کارو بکن این کارو نکن، اون چیزی که درسته تشخیص میدم. این استبداد بود؟ نه، امین هم اونه که آغوشش باز بود، کارگزار گذاشت، مردم گفتن نمیخوایم، عوضش کرد، راه میمد با مردم. سر چی داشت اقتدار به خرج میداد؟ عرض میکنه. ولی شما ادبیات رو ببینید، بعد این همه سال مشقت و گرفتاری و سختی و امیرالمومنین رعایت خدا بود. 25 سال چند تا دونه روایت از امیرالمومنین داریم دونه، یا چند تا دونش در مقام تبیین دینه. کی میخواد پاسخ این خسران رو به بشریت بده؟ بعد این همه سال اومدن سراغ حضرت اینجوری داره حرف میزنه. و این ترکتمونی فانک احدکم، بعدم فرمود من اگر وزیر باشم بهتر از اینه که امیر باشم. بعدن هم که میخواست داستان رو تعریف بکنه فرمود اگر نبود که خدا این وظیفه رو گذاشته بود برای این که از مظلوم حقش رو از ظالم بگیرم، برای مظلوم حقش رو از ظالم بگیرم، من که نمیادم حکومت کنم. تو ماجرای شورای شش نفره که شکل گرفت، ماجرای شورای شش نفره، یه اتفاقی افتاد. اتفاق خب ترکیب شورا خود حضرت هم تحلیل دارن که ترکیبی است که سوش امیر المؤمنین در نمیام. اما خود اون عثمان هم که در آمد به تعبیر امیرالمؤمنین فرمود هیچ فضل، فرمود افضل از هیچ کدوم از اون شش نفر نبود. یعنی گشتن یه آدم پیدا کردن که دیگه سخیف کنن اوضاع رو. این واقعیته، چون طبق اون چیزی که در صحیفه ملعون امضا شده بود این آقا، این ابو عبیده جراح باید میشد، منتها خب اون مرد، اون وسط راه مرد، لذا دستشون مون تو حنا. حالا امیرالمؤمنین یه روایتی رو از این ماجرا بیان میکنه، من اینو عرض کنم بعد طبیب عرض میکنم بعدن ازت مفصلترش هم بیان میکنم. فایزا خلوتو بالواحد ذکرتو ایامن لا، وقتی من یکی از اینها را زد نفهمد کدومشونو دیدمش، یادش انداختم بابا یه قدیری بود یه چی بود چی بود. بعد حضرت میان من چی به او گفتم، او این کار کرد. التمس منی شرطن انسیرها لهو بعدی. حضرت فهمد من بهش گفتم آه یه قدیری بود، یه بیعتی بود، یه پیغمبری بود، یه ماجرایی بود، اون رو یادتون بیاد. بعد اونم برگشت من گفت من یه شرطی دارم علی با تو، حکومت مال تو ولی بعد از تو مال من. حالا ازت اینجا اسمشو نمیارن، جای دیگه بیشتر صریح‌تر میفهمه. بعد حضرت میفرماید که فلم ما لم یجدو اندی الا المحجت البیزا والحمل على کتاب الله عز و جل به وسیعت رسول و وسیعت رسول و اعتاب کل امرئ منهم ما جعله الله له و منعه ما لم یجعل الله له ازالها عنی الى ابن عفان. وقتی دید من کوتاه نمیام، آدم محکمیم، سست نیستم، سفت می ایستم، مقتدرانه می ایستم بر کلام خدا و اونچه که خدا قرار داده، منو ول کرد رفت سمت عثمان. واقعا اگر امیرالمومنین اونجا یه ذره شل می شد، یه ذره یه حرفی با هم می زدن، بالاخره توافقی می کردن. حالا نه اینکه حکومت رو بعدن بدن به او، یه توافقی فرض کنید این که مثلا من این قسمت مال تو یا این ماجرا مال تو یا من در این ماجرا هوای تو رو دارم. موضوع عوض نمی شد. دلیل خود حضرت دیگه سفت محکم ایستاد و بود نه. سفت محکم می فرم بود نه. مقتدر بود امیرالمومنین، محکم بود امیرالمومنین. و اتفاقا اقتدار و محکم بودنش خیلی باعث می شد مردم خوششون هم بیاد. حالا البته به تعبیر خود حضرت در ماجرای صفین فرمود خوبا شهید شدن، اینا تشمی موندن که اینجوری شد. حالا بالاخره یه عده‌ای هم کلن مشکل دارن. مقتدر بود، تو پذیرش حکومتش حاضر نشد و اومدن با حضرت بیعت کرد. اون آقا میخواست بیاد با حضرت بیعت کنه بعد از پیغمبر، فرمود نه 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 تو نه، تو نمیخواد بیعت کنی. میگه هر جوری آدم حکومت دست میگه، میگه آدم هر جوری میچرخه، میگه آدم انقدر سست، میگه حکومت انقدر ول. یه عبارتی تو خطبه فدکی حضرت زهرا خطاب به مردم دارد همینه که میفرماید شماها که رفتید اون طرف به خاطر که هر جوری میخواستید اونا براتون تغییر میدادن، اما ابوالحسن اینجور نبود، تغییر نمیداد. نه فقط فرض کنید تو ماجرای پذیرش حکومت همین حضرت، که حالا بگید امیرالمومنین بله میخواست از همون اول خلاصه گربه رو در حجله بکشه و بفرماید محکم و قاطعانه من اینم، کوتاه هم نمیام از دین خدا، تعارف هم ندارم، میخواید بخواید نمیخواید نخواید. نه فقط اونجا، بیاید سر ماجرای نسب کارگزاران. بعد از ماجرای جنگ جمل ظاهرا حالا یه قدری اقوال متفاوته، حضرت شروع کردن به جابجایی کارگزاران. خب بعضی‌ها نگر داشتن محدود به دلایلی، بعضی رو هم جابجا کردن. یکی از اونهایی که حضرت فرستاد حذیفه بود. حذیفه رو حضرت که فرستادن، نصبش که کردن به عنوان کارگزار، یه نامه‌ای رو خب حضرت معمولاً حکمی که به خود اون فرد میداد جدا، یه نامه‌ای هم معمولاً با خیلی حضرت این کارو می‌کردن، نامه‌ای رو خطاب به مردم می‌فرستادن که من اینو فرستادم ماجرا چی بوده، به یه نحوی با مردم حضرت صحبت می‌کردن. بعد می‌فرمودن رفتی اونجا نامه منو برو توی مسجد بالای منبر برای مردم بخون. یه نمونهش رو میخوام عرض کنم که سر ماجرای حذیفه است. حالا ماجرای حذیفه رو عرض بکنم معلوم میشه که چرا ماجرای حذیفه رو عرض میکنم، چون حذیفه ببینیم چه کرد. این عبارت رو ببینید. حالا حضرت برای صحبت دارن که حمد خدا و عمل بر کتاب خدا و غیر و غیره تا اینجا. فقط ولیت امورکم حذیفه ابن الیمان و هو من ارضا به خدا و ارجو صلاحه. ان شاء الله امید دارم که آدم صلاحی صالحی باشه، خوبی باشه، اهل هدایت باشه. وقد امرته بالاحسان الى محسنکم، من بهش امر کردم. ببینید اولین جمله‌ای که حضرت میخواد بگه من چی گفتم به حذیفه، بعد از چی؟ بعد از اون همه ماجرایی که حکومت رو حضرت پذیرفتن، اون همه کش و قوس، بعد از این که قتل عثمان و قتل عثمان رو دارن میندازن گردن امیرالمومنین، و اگر اون نقل رو بپذیریم بعد از ماجرای جمل بالاخره همسر پیغمبر جلوی امیرالمومنین ایستاده، یه ذره فتیله رو حضرت بکشه پایین، اوضاع جامعه یه خود مردم دلشون نلرزه، در باغ سبزی نشون بده. و شدت علی مریبکم، بر اونایی هم که اهل ریب و شکن سخت بگیره. من اینو به حذیفه گفتم. و رفق به جمیعکم، البته با شما هم مهربان باشه. واقعا جز به جملات اول، شما یه حکم الان بنویس برای یه کسی میخوای انتصاب کنی با این شرایط، اینجوری مینویسی یا گرد مینویسی؟ حالا اجازه بدید اواخر منبر یه خورده ای به امروزی ترش هم میکنیم، ببینید که واقعا تفاوت ها کجاست. یکی از مشکلات این جلسات امروزی همینه که حرف بیرون از جلسه میره. ما یه چیزی داریم در روایات به نام اضاعه و از اون ور کتمان. در حرمت اضاعه کلی روایت داریم و در اینکه کتمان کنید، کتمان یعنی بپوشونید، اضاعه یعنی دقیقا همین کارا، یعنی اینکه هر حرفی از اهل بیت رو همه بشنون. اینه که دیگه آدم مجبور یه جوری حرف بزنه که هر کی شنید تا دلش نلرزه، که مستاق اون ماجرای اضاعه نشه. حالا بماند دیگه، اینا رسومات امروزی و این دنیای مدرن آدمو گرفتار کرده. خب حذیفه رو حضرت فرستاد، حذیفه رفت اینو خوند. حالا شما ببینید وقتی خود امیرالمومنین جدی و محکمه به کارگزارانش سرایت میکنه. حذیفه هم وقتی رفت این نامه امیرالمومنین که خون، شروع کرد به صحبت کردن برای مردم امیرالمومنین انما ولیکم الله و رسوله، بعد فرمود و امیرالمومنین حقا حقا. این حرفو که زد یه چند نفری خیلی زرنگ بودن که حالا در این نقلی که هست میگن اون عرضم به خدمت شما که جوانهای جمعیت بودن، ولی قاعدتا آدم های زرنگ ماجرا بودن. اومدن به حذیفه گفتن حذیفه اون آیه ای که خوندی، گفت خب در این تنه داشت به قبلی ها انما ولیکم الله، بعد پیغمبرش، بعد امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب حقا حقا، یعنی بقیه رو آدم حساب نکردی. حذیفه گفت خب آره. بعد شروع کرد براشون توضیح دادن، گفتن تعریزن مما کان قبل له من الخلفاء انه لم یکونو امیر المؤمنین، اونا امیر المؤمنین نبودن با این حرف تو ظاهرن. بعد حذیفه توضیح میده، میگه بله بذارم براتون توضیح بدم، امیر المؤمنینی که من میگم جبرئیل بهش فرمودن امیر المؤمنین، اینا که میگفتن امیر المؤمنین خودشون اسمش روشون. بعد اینو براشون توضیح داد. متوجه تو چه جامعه این حرفا داره زده میشه؟ اینقدر قرص و محکم تو جامعه ای که تو کوفه امیرالمومنین امام حسن رو فرستاد، فرمود برو بگو شبای نماز، شبای ماه مبارک نماز تراویح جمع نشن تو مسجد کوفه بخون. امام جماعت مسجد کوفه امیرالمومنین بود. امام حسن رفت برگشت فرمود که میگن وا سنت فلانا، از فهمون دلش بود انقدر بخونند و خستش. شما اینجا تو این مسجد یه کاری بکنید آقای مباشری نه کنه، فرداش جرات ندارید انجام بدید. غیر اینه امیرالمومنین مسجد دستش بود، امر میکرد میگفتن سنت فلانی. تو این جامعه سفت اومد تو میدون فرمود، تو این جامعه داره سفت میاد تو میدون حضرت. این جامعه شما فکر میکنید امیرالمومنین سفت اومد تو میدون فرمود اون تقسیم بندی که فلانی میکرد غلط بود سر بیت المال مردم قبول میکردن؟ سنت اون بوده. حالا یه عده‌ای که مخالف جیبشون بود طبیعتاً صدا می‌کردن، اونایی هم که مخالف دینشون نبود که بندگان خدا تصورشون بر این بود که حرف پیغمبره. چقدر ما ماجرا داریم حتما دیدید که میان به حضرت اعتراض میکنن این چه وضع تقسیم بیت المال، حضرت براشون توضیح میده پیغمبر اینجور تقسیم نمی‌کرد. یعنی چی؟
یعنی فکر میکردن پیغمبر اینجور تقسیم میکرد که توضیح میده. من الان برای شما میام توضیح بدم پیغمبر نماز میخوند؟ نه. شما خب میدونی اگر کسی ندونه میادم براش توضیح میده. یا آقا پیغمبر نماز میخوند. واقعا طرف خیلی ها فکر میکردن که خب بابا این سنت فلانی همون سنت پیغمبره. حضرت استدلال میکرد فقط من بودم، فلانی بود، این بود، پیغمبر اینجوری تقسیم میکرد، اینجوری من بالا بحث میکردن با امیران مومنین سر این ماجرا. حتما ملاحظه فرمودید. فکر نکنید اینجوری بود که حالا یهو طرف اومد میگه پول من کو، حضرت فرمود ای پول زوره برو، اونم با روش نمیشد یه جون مردم حرف بزنه. نه، میمدن میشستن توی مسجد با امیران مومنین بحث میکردن، گفتن خب سنت فلانی رو به هم زدی، چرا این چه طرز تقسیم بیت المال؟ بعد حضرت توضیح میداد فرمود بیت المال اینه، سنت پیغمبر اینه، آیه قرآنش اینه، دستور اینه. دوباره نفر بعدی، دوباره نفر بعدی. کم مگه حضرت جر و بست داره با اینا؟ همشون هم که به خاطر جیبشون نبود که. تو این جامعه داره اقتدار به خرج میده، تو این جامعه سفت میسته. ابن عباس بعد از شهادت امیرالمؤمنین یه نامه‌ای داره به امام مجتبی علیه السلام، میخواد تحلیل خودش رو از وقایع زمان امیرالمؤمنین برای امام مجتبی عرض بکنه. این عبارت مال ابن عباسه. اونجا میگه پدر تو رو شدت عدلش کشت، کوتاه نمیومد، سفت وای میساد. این عبارت رو ببینید. لما رأت طائفة من اصحابه بسفین ما يفعله معاویه بمن انقطع الیه. وقتی یه عده از اصحاب امیرالمؤمنین تو سفین دیدن که معاویه چی کار میکنه و بذله لهم الاموال و ناسو اصحاب الدنیا، معاویه بذل و بخشش میکرد، یه عده میرفتن سمتش، مردم هم که اهل دنیا بودن. ببین اینا اصحابی هن که با این بزد و بخشش ها نرفتن. قالو یا امیر المؤمنین اعت هذا المال و فضل الاشراف، پول بده اون اشراف، اون بزرگان رو هم بیشتر بده. و من تخوف و خلافه و فراقه، اونی که میترسی ازش مخالفت کنه به اون بیشتر بده. حتی از استتب لک ما تورید او تعلا احسن ما کنت علیه من العدل فرعیت و القسم بسریه. اوضاع که درست شد اون وقت بر اساس عدالت رفتار کن، اشکال نداره. الان ولی یه ذره سیبیل اینا رو چرب کن. فرمود اتأمرونی، منو امر میکنید، ان اطلب النصر بالجور فی من ولیت علیه من اهل الاسلام، ظلم کنم به اونهایی که مسلمانن و من دارم براشون حکومت میکنم. بعد شما میدونید امیرالمومنین مقتدر بود، وقتی اینجوری حرف میزد کسی جرأت نمیکرد حرف بزن. لذا ادامه نقد تمام میشه دیگه، از خوبم حرفی نمیزن. محکم میستاد. نه اینکه فقط فکر کنید مغیره اومد پیشنهاد داد گوه آقای معاویه رو قبول کن. از خواب سفین، نه اینکه نرفتن با پول. یه شاعری داره امیرالمومنین به نام نجاشی، این در وصف امیرالمومنین شعر میگفت. بدونین شعر و مهمترین رسانه اون زمان بوده، سلبریت های اون موقع شعرا بودن، حرفاشون پخش میشد. تو سفین با امیرالمومنین همراه بود، کلی شعر در وصف حضرت گفت. یه ماه رمضونی یه آقای یهودی رو دید روز اول ماه مبارک، بهش گفت دارم میرم خلاصه گوش بخرم برای ناهار، رو بیا خونه ما. و ای تو که مسلمونی و حالا تو به این کارا چیکار داری؟ دعوتش کرد خونه شونو، ناهار که خوردن هیچی، بعدم شوربه خند کردن، سر صدا شونو عربده میزدن مست شده بودن. همسایه اینا ناراحت شد، تا بهم میگن آقا چه وضعشه؟ روز اول ماه رمضان مزاحمتشون اونجا اهمیت ندارن، یارو که ناهار که خورده هیچی، مستم که کرده سر صدا هم میکنه. حضرت مامورین فرستادن فرمود برید بیاریدش. اون یهودی در رفت از یه پشتبانی افتاد اون وقت اینا در رفت. این نتونست اونو گرفتنش نجاشی، بردنش خدمت امیرالمومنین. 100 ضربه شلاق حضرت بهش زد. نجاشی بهش گفت امیرالمومنین اون 80 تاشو فهمیدم، شور بخرم کردم، اون 20 تا برای چی زدی دیگه؟ حضرت فهمید به خاطر اینکه حرمت ماه مبارک رمضان شکوندی. 20 تا تعذیر دیگه، حد نیست. ببینید چی شد؟ شاعره. شاعر اون موقع هم اینجوری بودن، لطیف بودن. یکی از آقایان مدهان وزایبار من میگفت منو فلان شاعرم پیرم کرد، تا روی منبر میرم میشینم شعرش نمیفرسته. خب لطیفه، اضطراب نمیگیردش. رفت سمت معاویه، پیوست با معاویه، در وصف معاویه شعر گفت، در وصف ابن ملجم شعر گفت. کسی جرأت نمیکرد خیلی حرفا رو بزنه، در وصف ابن ملجم شعر گفت. بعد یه نفر اومد خدمت امیرالمومنین، این نجاشی اهل یمن بود، اونم یمنی بود. گفت یا امیرالمومنین، عصبانی شد، هنوز نجاشی نرفته بود، چرا از قبیله ما رو یکی برداشتی زدی؟ ما که خیلی راست میگه، یمنی ها خیلی تو رکاب امیرالمومنین بودن، ما که این همه. حضرت فرمود خود که به خدا اجازه کردم، مشکلش چیه؟ اون هم ول کرد، با نجاشی با هم رفتن سمت معاویه. این آدم وقتی رفتن، حالا نجاشی شاعر بود بالاخره درست کردم دیگه دلش صاف نشد، ولی این آدم وقتی رفت سمت معاویه، معاویه شروع کرد یهو در مذمت امیرالمومنین صحبت کردن. گفت معاویه حرف نزن، فکر نکن من اومدم سمت تو فضلی برا منه. شروع کرد در فضیلت امیرالمومنین صحبت کردن. گفت من همچین آدمی رها کردم، تو هم اینجوری هستی که یه چیزایی گفت که حالا خیلی نمیشه اینجا گفت. که معاویه انقدر عصبانی شد، داریم که با یه چاقوی دستشو خون انداخت که یه خودی آروم بشه، انقدر عصبانی شد. یعنی آدمی که میدونست امیرالمومنین کیه گذاشت رفت و دیگه هم برنگشت، و اینکه میدونست و فکر نکن برای من فضلیه، من همش آدمی رها کردم، کوتاه نمی اومد. بابا این سلیبریتیه دیگه، بدون سوی پیشنه پروندهشو پاک کن، این کارا رو نداره، تمشم ببین. برای لغو کنسرتاش در ایام کرونا هم پول بش بده، او خسارت دیدی، هلش کن، این دوست داره یاروغار داشته باشه. لطمه زد و امیرالمومنین دفتر نجاشی. مقتدر وای میستا، کوتاه نمی اومد. نامه میزد به کارگزارش امیرالمومنین که پاشو بیا حساب کتاب پس بده. چند تاشون در رفتن سمت معاویه، گفتن مگه میشه بیش علی حساب پس داد؟ از ترسشون رفتن. یه موردشو که حضرت فرمود ای بابا این اگه میومد من خدا کمکش میکردم. جرأت میکردن به این راحتی. یکیشون حضرت براش نامه نوشت، فرمود یکی از عیون من یه حرف عجیبی من زده، یواشکی در گوشش گفت، حالا اونم نمیدونسته که این از عیون امیرالمومنین از اوناست که حضرت گوشته خبر براش بیاره. بهش گفتی که یه عده‌ای از حالا یه قومی حمله کردن، این اموال بیت المالت هم برداشتن بردن، گفتی به من گزارششو نده و تو هم گزارش نمی کنی. می ترسیدن از حضرت، می ترسیدن. واقعا قبول کارگزاری در دوران امیرالمومنین ترس داشت، توبیخ بکند حضرت، نظارت میکرد، اویون میفرستاد. تو بازار امیرالمومنین اومد بره مردم رو نصیحت کنه، آی مردم ربا نخورید، لذت کم و لذت کمی که بعد از بعدش آتش هست ارزش نداره، این جمله مال اون نصیحت امیرالمومنین، مال تو بازاره. بعد حضرت با شلاق میرفت، شلاقشو میذاشت در دستش بود، اونجوری باهاشون صحبت میکرد، نصیحتشو میکرد ربا نخورید، با مردم راه بیاید. امیرالمومنین، حالا حفاظت از امیرالمومنین یه بحثی است، نمیگیم بدون محافظ بوده حضرت، اما این میزان حفاظت بگیر و ببندی خیلی حضرت نداشته، گاهی خیلی کم پیش می اومده. ولی در مورد اینکه حضرت بخواست بره تو بازار نظارت کنه، میفرمودن که شرطت الخمیس دور حضرت رو گرفته بود و میرفت. سر فروش مارماهی، چون این بحث بود، گفتن حرومه یا حلاله. تو زمان به نظر امام صادق هم روایت شدیدم از حضرت مرسیدن حرومه یا حلاله. ببین حضرت چجوری باشون برخورد میکرد. همون امیرالمومنینی که برای فقرات غذا میبرد با دست خودش، همون امیرالمومنینی که سر اینکه خونه یکی از شهداشون رفته بود سر بزنه چه کرد؟ همین امیرالمومنینی که وقتی مردم باش حرف زدن راحت حرف زبون لکنه زبون نداشتن، نمیترسیدن، سفت و مقتدر تو میدون بود. فرصت گذشته بخوام بقیهش رو بخونم. تو اجرای احکام همینه، رفت بالای منبر حضرت فرمود های مردم چه خبرتونه؟ چرا غیرت ندارید؟ زناتون میرن تو بازار تنه به تنه مردم میزنن. هزینه داشت نبرن میان مومنی. تو حوزه های مختلف که نگاه میکنید حضرت همجور محکم و سفت میستاد، اقتدار نشون میداد. اومدن به امیر المؤمنین گفتن معاویه رو تحمل کن، فرمود لم یکن الله لا یرانی ان اتخذ المذلین عضدا، خدا هیچ وقت نخواهد دید که من یک آدم مذل رو بازوی خودم گرفته باشم، هیچ وقت همچین چیزی نخواهد دید. همش هزینه بود، اقتدار داشت، محکم می ایستاد. اونجا بحث سیاسی منبره، من میخوام تحلیل سیاسی کنیم، ولی اقتدار و نشان دادن اقتدار به بقای حکومت خیلی کمک میکنه. مردم احساس نکنن تو رفتنی هستی. تو حوزه های فرهنگی باید اقتدار نشون داد. این همه روایت داریم مؤمن عزیز ذلیل نیست، برای چیه؟ فرصت نیست دیگه بخونم. این همه روایت داریم مؤمن مثل تیزی نیزه میمونه در مواجهه با معصیت. یکی از پیغمبرهای بنی اسرائیل خدا میخواست قومش رو عذاب کنه، فرمود 60,000 تا از بدا خوبا عذاب میکنم، 40,000 تا از بدا. پیغمبر ارسی اون پیغمبر است که چی شده خدایا؟ فرمود انهم داهنوا علی اهل معاصی، مؤمنین شل اومدن، هر کی هر غلطی کرد، هر کی هر معصیتی کرد با شل اومدن، مؤمنین رو بیشتر عذاب میکنن. دینی که بخواد شل باشه که دین نیست. قد اونی هست عجب دکن، بقیهش چیه؟ بفرمید واقعا از من نترسید. آفرین. میدونید چرا خیلی ها سکوت کردن؟ خدا که همین تیکش بیان شد، بقیهش خدا میفرماید کسی استکبار میورزه پر رو عبادت منو نمیکنه، سید خلون جهنم داخرین و خفت میدازمش تو جهنم. من گفتم دعا کنی استجابت کن، دعا نمی کنی جهنم، اونم با خفت. دینی که بدون اقتدار باشه که دین نیست. حالا فرصت نیست دیگه، این نکته آخر و تمام. اجتراع فرق داره با معصیت برادران. اجتراع نه به اون معنایی که اصولیون فرمودند، اونجا معنای من در نظرم نیست، یعنی کسی پر رو باشه علیه خدا، منظورمون این، البته اونم که اصولیون فرمودند شبیه همینه، یعنی بهش میگه این معصیت، میگه باشه میخوام بکنم، دوستم دارم. این آدم با اقتدار درست میشه. این یه بحث مفصلی است، خودش یه منبر مفصل میطلبه. منتها چون شام شهادت امیرالمومنین بود، از این منظر وارد بحث شدیم. اقتدار در حکومت امیرالمومنین خیلی محل بحث، خیلی محل بحث، مقتدرانه، جدی و محکم. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده در مسیر امیر المؤمنین باشیم. امون شبها شبهای امیر المؤمنینه. امام باقر فرمودن شرقا و قربا، هر جای عالم میخوایی برید هیچ خبری نیست الان در خانه ما اهل بیت. گرفری آمد خدمت امیر المؤمنین، معلوم بود یه پولی از حضرت و کمکی از حضرت میخواد، هنوز هیچی نگفته بود.
حضرت یک بار شتر به او خرما داد. خیلی بار شتر هم زیاده. یه بار شتر خرما به او داد. یه نفر اونجا به امیرالمومنین اعتراض کرد، گفت آقا میذاشتی صبر میکردی حرفی بزنه، این همه خرما بدون اینکه درخواست کنه. فرمود مخافت، ترسیدم همین که اجابتش بکنم خجالت بکشه. نخواستم خجالت بکشه، نخواستم احساس خاری بکن. الحمدلله که شبهای قدر که در خانه خدا همه میریم زمانی است که مال امیرالمؤمنینه، نخواسته و دهن باز نکرده امیرالمؤمنین به ما عطا میکنه. و امیرالمؤمنین ما التماست هم بکنیم هیچ وقت احساس خجالت و خاری که به ما دست نمیده. ما ممنونیم که اجازه دادی التماست بکنیم. حالا اون آقا شاید از شیعان امیرالمؤمنین از محبین حضرت نبوده، وگر نه التماس امیرالمؤمنین رو کردن چه خاری. اتفاقا علی به آدم اجازه بده. یه نفری پای منبر امیرالمؤمنین عرض کرد یا امیرالمؤمنین انی احبک، حضرت سرش رو انداخت پایین ورد بالا فرمود راست میگی، منو دوست داری. یه آدمی گفتش که این که چیزی نیست منم میگم. گفت یا امیرالمؤمنین انی احبک، حضرت فرمود دروغ میگی. اگه به همین راحتی کسی به امیرالمؤمنین بیاد التماس کنه، بیاد بگه انی احبک، یا امیرالمؤمنین ما این چند شب عزاداری تو کردیم، لباس سیاه پوشیدیم، برات گریه کردیم، اجازه بده امشب بهت بگیم انی احبک، ما رو فقط ضایع نکن، نباشه به ما بعد یه عمری در خونه شما بودن. بفرمایید دروغ میگیم، برد محبت تو و خنک‌های محبت تو ما در دلمون احساس میکنیم امیرالمؤمنین، برد محبت رو از ما نگیر. یا امیرالمؤمنین ما برای تو، برای فرزندان تو زیاد دور هم جمع شدیم و گریه کردیم. امشب خیلی این چند شب روزه شنیدید، خیلی روزه شنیدید، این عبارت تهدمت والله، این ارکان هدایت که از هم پاشیده برادران، واقعا از هم پاشیده، این خبر از یک حقیقتی در عالمه. بعض از امیرالمومنین هدایت دوچار مشکل شده چون نذاشتن علی هدایت بشر رو درست انجام بده. ما با یک فاجعه امروز مواجه شدیم. امیرالمومنین رو وقتی امام حسن مجتبی علیه السلام رفت سمت محراب، گذاشتند بر یک عبایی، بر یک فرشی، حضرت طاقت نداشت بیاد سمت منزل، حضرت رو گذاشتن رو این فرش، آوردن دم منزل، نزدیک منزل زینب کبرا که شد، فرمود میخوام به پای خودم بایستم، ببیخوام زینب کبرا منو با این وضعیت ببینه. یاد ماجراهای کربلا آدم میفته، اما من یاد یه جای دیگه هم میفتم رفقا، اون جایی که امام حسن میگفت ایستادم روی پنجه پا، اما حیف امیرالمومنین اونجا دست بسته بودی، حسن تو رو دید، امام حسین تو رو دید، فاطمه کبری تو رو دید.